بسم الله الرحمن الرحیم.
پس دوستان گفتن ما ظاهرا بست این مسئله های اصلی جامعه شناسی مفاهیم رو مطرح نکردیم کلاس شما، درسته؟ من الان چون این دو تا کلاس دو تا کلاس داشته باشم مشکل همیشه دارم که کدوم کجا گفتم یادداشتم میکنم، اما تا بعد یادداشتم هم قاطی میشه. اونی که توی حافظه خودم بود رو قبل از جلسه نگاه کردم، فکر میکردم که چی گفتم. اون نکات مقدماتی رو ما گفتیم برای شما، تقسیم بندی علوم گفتیم. آها بله، تقسیم بندی علوم گفتیم. آخر بحثم تقسیم بندی علوم بود. اول آخرش کنیم بود. کسی یاد داشت نداره یکی از بحثا؟
نه، تقسیم بندی علوم بود.
میشه علوم لازه رو برد.
میدونم این علوم تقسیم بندی علومه بعدش. بله.
دیگه بعدش
تفاوت تو همین تقسیم بندی تفاوت جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی علمی رو گفتم. این گفتم دیگه الان قاعده
آخرین مبحث داره سیل در غرب بود.
چی در غرب؟
سیل در غرب، وجود شناسی، معرفت شناسی، زبان شناسی.
آه اون سیل ها رو، اون بحث ها رو گفتم. نه خب الان من فکر میکردم که چیزم گفتم برای شما اونجای مداره چیز شد. فکر میکردم اون بحث خود ببینید تفاوت جامعه شناسی معرفت با معرفت شناسی و فلسفه علمی رو گفتم دیگه یا نگفتم؟ یادتون هست؟ منو می‌شناسید؟ دیدید بنا؟
تفاوت چی فرمودید؟
ببینید اون تو دسته‌بندی علوم
اینو نفرمودید.
این که یه جامعه شناسی معرفت داریم، یه معرفت شناسی، یه جامعه شناسی علم. تفاوت اینا رو توضیح دادم دیگه یا ندادم؟ نگفتم؟
خب
اجمالا حالا تفصیلا میگم، اگه یه گفتم که بگید دیگه نگرد.
فرمودی
یه نیمه سوم آخرش کنید، نیمه سوم که نیمه دوم نیمه سوم خدا که نیفهمم چی گفتم. این ساعت دوم خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون سوال شما رو هم یه وقت دارید توی این فضا پاسخ میدم. ببینید ما حالا تو اون دسته‌بندی که گفتم یه علومی رو من قرار دادم توی اونجایی که ناظر به علم به عنوان یک واقعیت کاری، واقعیت، واقعیت فیزیکی باشه، واقعیت اجتماعی باشه، واقعیت روانشناختی باشه، گفتم دیگه، یا واقعیت وجودی باشه. یا تو میاد نه چیزی تو عالم هستی
ناظر به خود
یا ناظر به خود واقعیت باشه، یا ناظر معرفت، این معرفته، یا ناظر به خود واقعیت بود، یا ناظر بود به این که معرفت بودن بود. درسته؟
آمه،
این رو گفتم دیگه، هیچ کسا خب جامعه، بعد اینجا، گفتیم توی اینجا من جامعه شناسی علم رو قرار دادم تو اونجا که به عنوان یک واقعیت خود بررسی کنه. توی این دسته جامعه شناسی معرفت من روان شناسی رو قرار دادم، حالا غیر از اقسام دیگه که قرار دادم. بعد تفاوت اینها رو توضیح دادم، حالا اگه نردم الان توضیح میدم، اگه یادتون اومد بگید، یادم اومد دیگه نگمش برگشت شد. ارزم این بود که جامعه شناسی علم میپردازه به علم از منظر کاملا جامعه شناختی، یعنی یه موضوعی از میان موضوعات جامعه شناختی. مثلا فکر کنم اینو گفتم، مثلا یه بار به زندان میپردازه، یه بار به نمیدونم واقعهای مختلف، یک بار هم به علم و نهادهای علمی. اما نه اینکه خودش رو، یعنی علم و جامعه رو در عرض هم بخواد ببینه تو یک افق. معرفت شناسی میپردازد به حصول معرفت برای فاعل شناسا به معنی فرد، به معنی فرد نمیگند اما به معنی فرد نگاه میکنن. جامعه شناسی معرفت یه چیزی بین این دو تا قرار داره. بین این دو قرار داره یعنی چی؟ یعنی میخواد نسبت بین خود جامعه و خود معرفت رو بررسی کنه، نه به نفع یکی از این دو تا. این معرفت شناسی به نفع معرفت داره مسئله رو بررسی میکنه، جامعه شناسی علم به نفع جامعه شناسی داره بررسی میکنه، از منظر این داره بررسی میکنه. این میخواد ببینه آقا واقع اون معرفتی که داره حاصل میشه با این جامعه ای که وجود داره، این دو تا با هم چه نسبتی دارن، که آخرش به نتیجه میرسه که تو دیدگاه نهایی شد که جامعه همون معرفته. فکر کنم میشد نم حالا چه فصلنده کتاب بگم میگم. مثلا شما اوج این به نظر من تو بحث خود فضای مجازی و این شبکه های اجتماعی فضای مجازیه. شما تو شبکه های اجتماعی خیلی به نظرم واضح میشه، شما جامعه دارید، این جامعه همون اطلاعات هست. ببین شما الان تو خود ماها میگه آقا جامعه یعنی ماها، اطلاعات هم چیزایی تو ذهن ماست، یه مقداری واصله با بین ما واضحه. ولی وقتی شما میرید تو فضای شبکه‌های اجتماعی یعنی یه جامعه داری، جامعه همون علم است. علم همون علم هم که اینجا میگه اصلا منظور به معنی مطابقت با واقع نیستا. علم به معنی ادراکه، به معنی مدرکاته، اینجوری بگید. که شما مثلا تو فضای مثلا وقتی میگید تو بحث ادراک بحث میکنید، وهم رو هم جز ادراک میدارید. وهم که علم نیست. حرف معلومه؟ یعنی خود اونی که تو ذهن ما داره میگذره چه مطابق باشه بوده اونم حیث ما در موردش در باید معرفت شناسی. خب این اون معنی شد سوال شما که اول پرسیدید، یعنی جامعه شناسی معرفت به چی میخواد بپردازه؟ این نسبت است. خود آقای کروبلاخ توی این مقدمه کتاب سه تا مسئله رو میگه و مهمترین مسئله های جامعه شناسی علم این سه تا صفحه از صفحه این مقدمه خوبی داره ایشون. از صفحه 24 شروع میشه این سه تا رو توضیح میده، تو صفحه 26-27 دو سه جمله اینا رو خلاصه کرده بعد دوباره توضیح میده، یعنی توی 7-8 صفحه اینو توضیح میده که مهمترین مسئله جامعه شناسی معرفت چیه. میگه سه تا مسئله است که سه تا رو خوب دقت کنید همش یکیه، این در واقع زوایای مختلف یک مطلبه که میخواد بررسی کنه. یکی ایشون اسمشو گذاشته، مترجمشو گذاشته که جامعه جویی معرفت. جامعه جویی من آلمانیش گفتم بلد نیستم، انگلیسی سوشیالیتی نالج، سوشیالیتی جامعیت، جامعیت چی بگیم این کلمه یالا اجتماعی شدن سوشیالیتی. ببینید مسئله این است که سوال اول با تعبیرشون این است که معرفت چگونه و تا چه اندازه یک واقعیت اجتماعی است. به تعبیر ساده‌تر اصلا آیا معرفت یک واقعیت اجتماعی هست یا نه، چه نسبتی بین خودم این سوالی که با مراسم مطرح کردن میگه این در واقع مهمترین دغدغه همینه دیگه. بعد در دل این دغدغه دو تا سوال دیگه پیش میاد که ایشون که سه تا سوال من نظر گفتم همین سوال هم یه دونه است. دو تا سوال دیگه، یکیش این است که در واقع دو تا جریان، این دو تا سوال دوم بیانگر دو تا جریان اصلی تو جامعه شناسی معرفته. سوال دوم این است که آیا این معرفت توسط جامعه متعین می شود؟ عبارت که دوش کرده بودن، این خصلت اجتماعی چه اندازه هویت معرفت را رقم میزند، چه اندازه تعین میبخشد. در این که جامعه رو معرفت اثر میذاره تو فضای جامعه شناسی معرفت تقریبا میشه که جزء بدیهیات جزء اصول موضوع است. حالا شواهدش هم بعدا براتون ارائه میدم که به نظر من واقعا حالا اینا میگم بدیهی به قول ما تقریبا چیزی شبیه بدیهیه. یعنی مسئله تصور کنید نمیشه انکار کرد اثر جامعه رو روی معرفت، منتها تو این فضا که این در واقع مفروض این هاست، میخوان بهش پس بگیم اون سوال اول میخوان این مفروض رو در واقع بهش بپردازه. سوال دوم که مهمترین بحثا تو این فضا رقم میخوره دو تا جریان، این دو تا جریان رو منظم کلماتشو معادل کرده با جریان همبسته و سازگار. همبستش به نظرم خوبه، سازگار توی معادل من دیدم معادل انگلیسی رو نشم نیام کردم گفتیم بگیم درونی شده یا در هم تنیده که اون منظور معلوم میشه. ببینید ما دو تا چیز داریم، یکی جامعه داریم یکی معرفت داریم. یه باش هم بسته، شما بسته روش شناسی اینا خوندید دیگه، متغیر هم بسته و اینها رو هم بسته از اون ادبیات اونجا شما استفاده کنید. دو تا متغیر هم بسته رو که در نظر میگیرید دو تا اما با هم ارتباط دارن، درسته؟ هم تلقی هم بستگی که ایشون مکرر از این اصطلاح توی کتاب استفاده میکنه این است که معتقدن ما جامعه داریم معرفت هم داریم اما این دوتا با هم دیگه پیوند دارند، رو هم دیگه اثرات با این بالا میره پایین میاد، اون تعبیر شبیه اون مفهومی که متغیر هم بستگی کجا میخوندید. سازگار که ایشون گفته سازگار تو ذهن ما کمتر از هم بسته است ولی این خیلی بیشتره، من بگیم در هم تنیده. تلقیش این است که ما دو تا چیز نداریم، یک چیز داریم که حالا آخرش رو تئوریا که برسیم میگن ما یک چیز داریم، یا اینجا مثلا تعریف میکنه میگه این واقعیت جامعه معرفت، این یه چیزه از سه وجه داری شما بهش نگاه میکنی. یعنی تلقی اینها این حتی تئوری آخرشون ها فعلا ما سفرموشو وارد نکنیم فعلا این دوتا رو. آیا ما یک چیز داریم بسم الان تلقی ما اینه دیگه، ما یه جامعه داریم مثلا جامعه ایران، یه واقعیت داریم مثل در و دیوار و آدم‌هایی که هستن، یه معرفت هم داریم که تو ذهن ما هست، این تلقی رایج ما هست. این دیدگاه دوم که دیدگاه اصلی است بعد جامعه شناسی معرفت، معتقد است که این ستا نیست، یکیه. شما اینا رو که از هم جدا کردید، دارید هر ستاتون در مورد یک چیز حرف می‌زنید. حالا باید بحث کنیم ببینیم آقا چرا اینجور تلقی دارن که از دل این به شدت فضای نسبی‌گرایی در میاد. بعد من گفتم این کروبلاخ آدم خوشفکر و عمیقیه، یکی از شواهدش این که ما تا به این بحث میرسیم میگیم آقا که خودش رد میکنه، فضای نسبی‌گرایی به شدت نافی خود دیگه. این مسئله براش مهمه، یعنی مرتب این دیدگاهی که توی این افق قرار میگیرن خودش میفرده دیگه. تو اینو گفتی چیکار میخوای بکنی در برای خودت؟ تو داری میگه همه امور برساخته است، همه امور برساخته است، خود تو چی؟ حرف تو چی؟ اینو میپردازه بهش، بعد خود تئوری خودش رو میرسه به این میپردازه و سعی میکنه یه جوری ازش بیاد بیرون. میخوام همین تفتون داره به این و میپردازه باش دست و پنجه نرم میکنه، از به نظر از علایمی که این آدم خلاص فیلسوفه، یعنی تفکر عمیق داره. خب و سومی سوال که از دل اینا در میاد، دوباره به نظر من گفتم همشون یکیه، این است که اگر اینجور رابطه هست، آیا مرزی بین عقیده و معرفت باقی میمانه یا باقی نمیمانه؟ ما بین عقیده هم. عقیده چیه؟ عقیده اون باور شماست در قبال مدرک ذهنی شما، یه چیز تو ذهن شما هست شما با اون پیمان دارید، یه چیزه. معرفت اونیست که این مدرکه با واقعیت مرتبط هست یا نه، این واقع نمایی دارد یا ندارد، باید تو ذهن خودمون اینطور هم جدا کنیم. تو ذهن ما این هست که معرفت غیر از عقیده است دیگه، ما این معرفت داریم، یه عقیده داریم که ممکن است عقیده شما به معرفت تعلق بگیره یا به غیر معرفت تعلق بگیره، اما مخصوصا تو مبنای دوم دیگه معرفت و عقیده دو تا چیز نمیشه، یه چیز میشه. یعنی عقید معرفت همان عقیده است به این معنی که توضیح دادم، که این هم از مسائل اصلیه که اینجا دیگه شما کاملا ببینید بس سابقه معرفت شناسی پیدا میکنه. معلومه تونتون اگه میگم هر جا جا موندید توی فهمش توی ارتباط برقرار کردن بگید من ببینید عقیده، حالا بخواهم اینجور تصویر کشیم، عقیده نسبت من با یعنی باور من با اون داده ذهنی، باور من اون تعلق خاطر، اونی که من قبولش کردم با اونی که تو ذهنم دارم توی تلقی ماها. معرفت چیه؟ معرفت نسبت این امر ذهنی با واقع خارجی. ما همیشه اینو هم جدا میکنیم دیگه، میگیم برای عقاید درست داریم عقاید غلط داریم، اما معرفت دیگه، معرفت اگه غلط باشه معرفت نیست، جهله. فضل ما اینه دیگه، یه معرفت داریم در مقابلش جهله، یه عقیده داریم در مقابلش بی‌اعتقادیه. طرف ممکن عقیده به بت‌پرستی داشته باشه، یکی ممکن بی‌اعتقاد باشه به بت‌پرستی، یعنی صرفا اون باوره که شما به این او امر ذهنی تعلق خاطر داری یا نداری. اما معرفت رو غالبا ما میگیم که اونی که داره واقعا نشون میده، برای نقطه مقابل معرفت جهله، جهل مقابل توی ادبیات ما در مقابل داشت ندانستن، اینجا فارسی بگم نقطه مقابل عقیده انکاره، ندانستن غیر انکاره، معلومه؟ بحث در این است که واقعا اینا دو تا چیز یه چیز، این تو ذهنیت ما که مثلا اینجوری فکر میکنیم خیلی واضحه دو تا چیزه، اما این دسته دوم میگن نه آقا شما هر آنچه که معرفت میگی این یه عقیده است، چون هیچ چی نمیمونه که شما این مرز رو نشون بدید، یعنی نشون بدید که اینی که من دارم تو واقع و اونی که شما دارید تو واقع نیست. مبنای تفاوت این دو اینه دیگه، یعنی برخی از عقیده ها توی واقع مابعضا داره، برخی از عقیده ها توی واقع مابعضا نداره، اما اگه شما اینو به هم زدی در واقع هر چی که ما داریم عقاید خودمونه، گفتم از به وضوح از دلش نسبی گرایی در میاد. معلوم شد؟
چرا مستقیما باور رو با واقع در ارتباط
نمیگیریم؟ باور ما همواره به یه معرفتی داره تعلق میگیره دیگه، باور محض که نداریم. من خواهم باور اونجاست که شما به قول این قدمای ما عقد قلبی حاصل میشه، شما یه عقد قلبی دارید با یه معرفت که مثلا این فضای ایمان به خیلی نزدیکه، کلمه ایمان، یه عقد قلبی داری به یه چیزی، من حالا این چیزه تو خالص هست یا نیست، این مرز همینطور تصورش کنم یه مسئله خیلی باز، یعنی کجا اصلا از زمان افلاطون مطرح بوده که خلاصه اشتباهات افراد عقیده است که باطل است، اما از نظر جهل مرکب مثلا این باور هم جهل مرکب رو میگیره هم معرفت واقعی رو میگیره. اما معرفت که میگه اونیه که دیگه داره واقع نامش.
شاستم چرا بحث ما عمیده رو مطرح
کرد؟ برای اینکه دو تا از مسئله مهمشونه دیگه. برای اینکه شما اگر این تلقی رو داشته باشی که جامع و معرفت اینا یک در هم تنیده است، به این معنی که حالا بعداً بحثو می‌کنیم، دیگه شما آیا میتونید از معرفت متعال با واقعی جدایی از جوامع صحبت کنید؟
یعنی میشه عقیده میشه وقتی اینا،
یعنی همه میشه عقیده
در اونی بشه، میشه عقیده
به این معنی که یعنی یکی میشه دیگه. به الان ما که داریم معرفت بگیم، یا معرفت صحیح تو همه جا عالم همینه، یعنی هیچ وابستگی به جامعه ندارد. این جامعه بری یا اون جامعه همش یه چیزه. اما اگه شما اومدی گفتی که این معرفت کاملا وابسته به جامعه است و ما میدونیم جوامع با هم دیگه متفاوتن، پس چیزی به اسم معرفت صحیحی که ورای همه جواب باشه نداریم. این لازم میشه گفتم بر همین جامعه شناسی معرفت یه پاش کاملا توی جامعه شناسی، چی تو خود معرفت شناسیه.
خب میگم که اینا
معرفت
صحیح رو این معرفت ها، یعنی اینا میگن که معرفت میشه عقیده دیگه، یعنی عقیده
یه دیدگاهشون اینه دیگه، یه دیدگاه اینا میشه معرفت چیزی جدا عقیده نیست،
معرفت شامل عقیده نمیشه.
همین دیگه حرف اینا اینه، این دیدگاه دوم.
اینا میگن
لازمه دیدگاه این است که اگر شما اینجور پیوندی بین جامعه و واقعیت دیدی، دیگه معرفت جدا از عقیده ندارید.
چه جوریشون میگه رابطه معرفت و عقیده مانند رابطه تجربه شاهد و شهادت است.
شما یه بار خودت مشاهده میکنی، یه بار میگه شهادت میدی، شهادت دادن این واسطه هست، یعنی میشه شبیه باوره. یه بار مشاهده کردن خودت کسب معرفت هست. معنی شد؟ یعنی شما وقتی که شاهدی چجور واقعیت تو ذهنت، البته این اشتباه همینجا هم مثلا فقط داره تمثیل میکنه، یا با خودت با واقع درگیری، یا با یه واسطه بین شما و واقع هست. شاید به اعتماد این شاهد واقع رو قبول کنید، اینجا هم باور ما به اعتبار معرفت باور رو قبول میکنید. خب ببینید اون نکته که گفتم تو این فضا نسبت این دوتا مطرحه، این که این نمیدونم جلسه قبل کنید همه گفتم برای شما چون بوشید نگفتید دوباره باید نرو بگم. ایشون تعبیر میکنه میگه آقا ما میتونیم سوال جامعه شناسی معرفت رو شبیه سوال کانت درباره معرفت مطرح کنیم. سوال کانت درباره معرفت این بودش که چگونه معرفت واقعی ممکن است، یعنی سوال کانت این بود آیا معرفت ما داریم یا نداریم، چگونه معرفت واقعی ممکن است. توی فضا جامعه شناسی معرفت این است که چگونه معرفت در بستر اجتماعی ممکن است، یعنی وقتی که من میفهمم دیوار، شما هم میفهمید دیوار، در که من غیر از شما هم. چجوری میتونم من چیزی رو بفهمم که شما هم داری همون رو میفهمید؟ این چجور مکانیزمی برش حاکمه که از نتایج که اینا میگیرن میگن آیا معرفت خروجیه تأملات یک متفکر است، تلقی ما یه دیگه میگه متفکر شروع کنه فکر کردن تأمل، یا نه معرفت حاصل زیستن یه متفکر توی جامعه است. این مثالش فکرم جلسه هم گفتم و من دارم میگم به نظر میگم تکراریه. ببینید اون مثال سبز و اینا که گفتم دیگه براتون، رنگ سبز و آبی ها، شما چجوری دارید ما میگیم آقا در خلوت خودش کسی داره میاندیشه، آیا ما در خلوت اندیشیدن حرف اینو نست داریم یا در خلوت اندیشن محاله؟ یه مثال حالا فکر کنم گفتم این نگذارم به شما این دیگه میگم. ببینید شما هر وقت اصلا دیگه اونجایی که دیگه به نظر شما فیلسوف، من فعلا درنشون دفاع میکنم فعلا من تو موزم ولی خودم نقطه‌ای دارم فعلا چون می‌خوام یه خوب جا بیاندازم. ببینید شما میگید آقا کجا دیگه اصل بحث معرفتی ما میشه برهان، درسته؟ برهان هم زمانی که بره به بدیهیات ختم بشه دیگه، این اونجایی که دیگه اصل مهمتری پایگاه شماست. خب من شما سوال کنم بدیهیات یعنی چی؟ یعنی گزاره‌ای که چنین چنان است، درسته؟ خب گزاره‌ای که چنین چنان است گزاره یعنی چی؟ یعنی یک جمله‌ای که به زبان در آمده، قالب زبانی پیدا کرده. پس شما نمیتونید بدون زبان برهان بیارید. حالا اگه بدون زبان نمیتونید برهان بیارید، این زبان چقدرش واقعیه، چقدرش اعتبارات اجتماعیه؟ یعنی این که سبز، مثال سبزه یا نه سبز شامل آبی هم میشه، کلمه سبز، اون این یه اعتبار اجتماعیه، یه واقعیت عینیه. اگه این اعتبار اجتماعیه و اعتبارات اجتماعی از این جامعه به اون جامعه بشه در حال نوسانه و شما جز با گزاره نمیتونید برهان بسازید، پس همواره مجبورید که ادراکات خودونو بریزید تو قالب زبان. وقتی تو قالب زبان رفتید، حالا با زبان فکر کنید. وقتی با زبان دارید فکر کنید، یعنی شما در این جامعه خاص دارید فکر میکنید. برای شما فکر محصول شما نیست، فکر خروجی جامعه است، نه خروجی شما. شما بلا که تنها نشستی، اما نمیتونید بدون زبان فکر کنید. خیلی خوب از این دفاع کردم، فکر نمیکنم خودتون میتونید اینجا خودتون دفاع کنید. حالا من آخرت فقط خوب بذارید بیشتر دفاع کنم. ببین شما نهایت دیگه با علم حضوری داریم دیگه. خب علم حضوری تا بخواید به استدلال تبدیلش کنید، میفته تو قالب علم اصولی. علم اصولی هم گام اولش که بدیهیات جمله است، گزاره است. گزاره یعنی پدیده زبانی. خیلی خوب دفاع کردم. دیگه الان میدونم که خودشون هم بلد نیستن دفاع کنن. آخر ترم برسیم میگم این اشکالش چیه، استدلال اشکالش چیه. ولی فعلا چون میخواهشون دفاع کنن اینطوری، این استدلال من خودم بر اساس حرف اینا درست کردم. به نظرم خیلی استدلال جانانه است علیه فلسفه اسلامی، اما یه پاسخ فنی داره. اونو بذارید فعلا کمی فعلا تو این ترم تا آخر ترم چی کنیم، شکاکتون کنیم و ویدینتون کنیم و اینا. آخر ترم اگه زنده موندی و شما هم زنده موندی تر بس. خب این سواله که آیا مرز بین معرفت و عقیده، به یه تغییر دیگه دوشون اشاره کردی، تغییر خوبیه، که آیا معرفت یه امر فردیه یا اساساً معرفت امر بین الاتانیه. بعد اگه شما گفتید معرفت معتبر، این کلمه معتبر، معتبر امر بین الاذهانیه، بین الاذهانیت این وسط چیکار داره میکنه؟ آیا اعتبار این کلمه موی معتبر دیگه راحت این معتبر، این کلمه معتبر اینجا بذارید، برید با کلمه اعتبار ما کجا داریم بکاریم بریم؟ اعتبار یه جعلیه توسط ما دیگه، ما داریم اعتبار بدیم. آیا شما معرفت معتبر همین که بخواد معتبر بشه غیر از این است که اجتماعی بشه؟ و اگه اجتماعی شد چی درش در میاد؟ خب این دیگه بیش از حد ازش دفاع کنم بسش. یکی دیگه همین نوشتم، حیفی میاد نخونم، یک دیگه هم دیگه که آیا معرفت از راه ذهن کسب میشه یا از راه دیگران کسب میشه؟ آیا ما خودمون عالم رو شهود میکنیم یا ما در زیست جهان به معنی خاصی که بحث بعد این رو بحث کنیم، در یک زیست جهان اجتماعی عالم رو شهود میکنیم؟ اگر در یک زیست جهان اجتماعی عالم رو شهود کردیم، پس این زیست جهان اجتماعی ما داره اثر میذاره توی اون مشاهده ما از معرفت.
از راه ذهن
کسب میشه یا از راه یک زیست جهان اجتماعی، از راه دیگران؟ یعنی ببینید حالا من یه بحث این که گفتم، حالا این بحث تو انگلیسی ها هم رفته یه جور دیگه بحث شده، اونم بحث خیلی قشنگه، اونم خیلی کاربردیه. یه رساله تو همین دانشگاه دفاع شد، عنوانش تو معرفت شناسی دلیل نقلی بود، گروه فلسفه منم کردن داورش. الان شما این عنوان رو ببینید چی رو ذهنتون خطور میکنه؟ معرفت شناسی دلیل نقلی در چی میخواد بحث کنه؟ در روایات و اینا علاقه دیگه. بحث کاملا غربی بود، بحث ایشید نبود. دلیل نقلی ادعا این بود، این مال از فضای انگلیسی هست، ادعا این بود که عمده معرفت عمده همه دانشمند نه عمده دانشمند دار. یعنی شما برید تو فضای حتی تجربی محض، مثلا فیزیک، زیست شناسی، یه رشته اینجوری برید که از نظر ما دیگه این کاملا تجربی، از نظر عرف کاملا خیلی تجربیه، یه دانشمند متخصص زیست شناس، زیست شناس معنی رشته خیلی با مشاهده سرکار داره دارم میگم، یه دانشمند متخصص زیست شناس چند درصد اطلاعات این محصول مشاهده است، چند درصد اطلاعات این محصول نقله؟ فارسیش بگم مطالعه. قبول دارید هرچی دانشمند میشه این درصد به شدت دارونی که قلقه میکنه. یعنی شما اصلا یه فیزیکدان وقتی میخواد یه آزمایش جدید انجام بده 500 جلد کتاب خونده تا یه آزمایش رو انجام بده، بخواد یه آزمایش دومی انجام بده که جدید
آزمایش قبلی ها غالبا نمیرن انجام بدن. حالا یک گاهی وقتا توی کلاس آزمایشگار هم دارن و تونست هم منظور رو برسونن. و عمده معرفت های ما محصول دلیل نقلیست. بعد خود غربی ها کلی سر این بحث کردن، اگه عمده معرفت ما محصول دلیل نقلیه، ما چرا فقط داریم درباره مشاهده و شهود و برهان و اینا داریم بحث میکنیم، درباره این نقله چگونه داره رخ میده؟ این بنده خدا کار کرده بود، رفته تو اصول فقه خودونم کار کرده بود، رساله انصافا جونداری بود، بعد رفته بود با خود متفکرای معاصری که تو این زمینه هستن به دبستان ایمیلی داشت ارتباط گرفته بود. بعد جالبه توی جلسه میگفتش که من این سوالایی که تو اصول فقه مطرحه بهشون مطرح کردم، گفتم شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت این سوال برای ما مطرح نشد، سوال خوبه بذار ما رو فکر کنیم. یعنی میگم یعنی الان گفتم جایی که این ارتباط بین با غربیا زبانش خوب بود، گفت 3-4 هزار جلد کتاب خونده بود از این بحثای اینها، تقریبا خیلی فاضل و خیلی چیز بود، هم عنوان معرفش داشت در این نقلی، هم دکتر هم جا دفاع کرد سجاد مقاله و کتاب و این چیزا دیگه.
اصول باشید شما توی بخش مصورید از اون رو داریم توی تقریبا بخش کنم اصول و قضاقی برمیدن مثلا به آرام نعمی کنیم مثلا بینم که حالا همتون جا همتون شانزتون برمیدن
به شدت رفت داره و اون به شدت اینجا غلطیه. حالا خاصی تو بحث اعتباریت من آخره تایی میدن سراغ آیا واقعا اعتباریت یعنی آرای محموده لا واقع لها وراء چی میگن؟ تطابق آرای اغلا آیا واقعا اینه؟ یعنی اعتباریت خیلی بیشتر از اینه، این بحث های کاملا بین مرتبط میشه. حالا اینکه گفته یه پرانتز کوچولی باز کنم، اهل متواتبای اعتباریاتو که توی اصول فلسفه استفاده میکنه درست نقطه مقابل اینا داره استفاده میکنه، یعنی میخواد بگه شما که دارید میگید همه چی اعتباریه، نه یه جاهای اعتباریه. اون بحث رساله علامه تو مقاله ششم اصول فلسفه‌اش خیلی اینش مهمه ها، و بعد غالب متأخرین اینو متوجه نشدن، متأخرین مثلا شاگردایشون نه خدای متعالی، متعالی اونجا متوجه این هست، ولی آیه مصباح، آیه جوادی، آیه لاجنی از زاویه دیگه البته اینا که نقد کردن حرف علامه رو به این توجه نکردن. علامه داره مشکل معرفت شناسی رو حل میکنه. اون مشکل معرفت شناسی چیه؟ این است که این قضیه توجه کردن ما چیز مثل اعتبارات داریم و بعد گفتن که همه چیز اعتبارات است. بعد علامه طباطبایی میگه ما اعتبارات داریم اما همه چیز اعتبارات نیست. اعتبارات این مکانیزم داره، واقعیت یکی مکانیزم داره. مثلا یه بحث آخری ترم اگه بشه مقداری وارد این بحث میشه. چی؟ این تلقیه اغلب افرادی هست که زیرا به فعل میخونه، مثلا با سبکی که علامه در پیش گرفته. منتها بعد مثلا آقای مصباح، آقای جواد اینا مدل راه حلش این است که ما اعتبارات نداریم. بعد ما اعتبارات نداریم دوباره این همه بحثا میاد جلوی شما. یعنی این مشکل فقه رو دارن حل میکنید اما یه مشکل حاد معرفت شناسی دیگر ایجاد میشه. برای راه حل های متعارف خیلی متفاوته با اینها. راه حل های متعارف خود آخرتره. راه حل متعارف این که میگه ما اعتبارات داریم اما اعتبارات دو گونه است. اعتبار مبتنی بر فطرت، اعتبار غیر مبتنی بر فطرت. بعد گزاره های مثل فقه میشه اعتباری اما اعتبار مبتنی بر فطرت، چون مبتنی بر فطرت جهان شمولی شرط میشه، در اینا اعتباریه. به اون راه حلی که آقای متعالی تو کتاب نقدی از مارکسیسمش میگه راه حل مطرح کنه، اونجا نقد کنه علامه رو، کتاب نقدی از مارکسیسم شنگتری، چون اسمش نقدی از مارکسیسم هیچ نمیره بخونه. آه مارکسیسم کتاب در که خیلی کتاب خوبیه. بعد اونجا میگه چون آخر عمرشه سال 56 در درسش بوده ولی طلبه ها هم بوده، هم مخاطب قویه هم خودش تو اوج پختگیشه. بعد اونجا میگه علامه داده این حرفی که زده منجر نسبی گرایی میشه، بعد نمیاد مثلا آیت الله مصفا از راه ضرورت بالقیاس الی الغیر حلش میکنه. ضرورت بالقیاس الی الغیر، ضرورت بالقیاس الی الغیر بعد من فضل خون دیگه ما 3 جور ضرورت داریم، یه ضرورت ذاتی، یه ضرورت بالغیر، یه ضرورت بالقیاس الی الغیر. مثلا دو معلول علت واحد نسبتا ضرورت دارن، نه بالغیر نه به ذاتیه. بعد آیت مصفا از این مدل حلش میکنه. مشکل این راه حل این است که تمام اعتبارات چه واقعی، بعد دیگه شما اعتباری ندارید. بعد اگه اعتباری نداشته باشید این اشکالات اینا همینجوری داره میاد جلوی شما. یعنی حرفی که ما اعتباری که میدونیم داریم، حالا که داریم چی؟ میگم همه چی اعتباری. حالا این فقط پرانتز بسته، اینو بعدا ان شاء الله اگه رسیدیم بحث میکنم. خب ببین اینا سه تا مسئله اصلی فضا جامعه شناسی معرفته. این آقای کنوبلاخ اواخر کتاب صفحه 515 من بگم این سابقش هم چیه، میخوام نکته دومی که میخوام الان به عنوان در واقع مقدمات بحثشون بیان جلو، بحث پیش‌فرض‌های اصلی جامعه شناسی معرفت. اینا الان میخوام بگم که این در واقع اون بنیادهاشه. من الان فقط در یه تلنگر میخوام بگم به ازای این بنیاد ما این حرفا رو داریم. کسی خدای نکرده خواست بره مطالعه کنه، میدونم اینجا کار نمیکنید، خیلی هم کار بدیه، ولی حالا یه بار اشتباهی خواست این کارو بکنید، این کد ها رو دارن میگن، هر کی خواستش یا مثلا تو این فضا مطالعه کنه بدونه که ما اگه خواستیم تو این رشته وارد شیم این چیزا رو به ازاش داریم و به جای تعامل داره. ایشون خواست به بحث هم بگم. ببینید از علومی که دوره جدید مطرح شده علوم شناختیه. علوم شناختی اینا نگفتم جفت قبلش نه، علوم شناختی کاگنیتیو نالج غیر از علوم درباره شناخت ها، علوم شناختی معرفت شناسی نیست، علوم شناختی ترجمه کاگنیتیو نالجه. اینا یه دسته علم هایی یه دسته رشته هایی هست جز رشته های خیلی پیشران الان توی فضای علم مطرح میشن، از سلولای بنیادی اینا توی فضای اینها مطرح شد و خیلی بحثه دیگه. اهمیت اینها از اهمیت آیتی و نمیدونم هسته ای یا اینا خیلی بالاتره توی فضای پیشرفت علم امروز. بعد اینها حالا چند تا علم مثلا عصب شناسی هست، مغز شناسی هست، زبان شناسی شناختی دارن، فلسفه ذهن، یه دسته ای از علوم هست. اینو من دارم میگم و خودشون بیستنده پیش فرضشون کاملا ماتریالیستیه و در واقع میخوان تمام معرفت رو تو افق مغز حلش کنند، هم بحث فلسفی رو فلسفه ذهن، هم برسه تا عصب شناسی. یعنی این رشته ها همش با هم دیگه است. بعد اینا خیلی هم پیشرفت کردن تو خیلی زمین هم پیشرفت کردن. یعنی اینها به شدت تا آیتی مؤثر بودن پیشرفت های اینا. بعد اینها میخوان همه رو توی این افق حلش کنن دیگه. اگه یادتون باشه ما یه دستمندی کردیم، گفتیم یه فضای مادی داری، یه فضای روانشناختی داری، ذهن داری، یه فضای جامعه داری، یه فضای وجودی، دستمندی که گفتیم. اینا میخوان بگن اینا توی این افق مادی دارن کار میکنن. میخوان معرفت چیزی نیست غیر از اینی که توی مغز هست. خب این با چند تا گروه مواجهه. یکیش با ماهاست که ماها معرفت یه امر وجودی میدونیم حقیقتش رو. یکی از مخالفینش هم همین جامعه شناسی معرفته، چون جامعه شناسی معرفت به شدت معرفت و امر اجتماعی میدونن، هویتش یه هویت اجتماعی براش قائلن، نه هویت فیزیکی. فیزیکی میشه دیگه آخرش. بعد این آقای کلوبلا آخر کتابش یه اشاره به اینا میکنه، بعد میگه خب حالا اگه اینا کارشون درست باشه، خب خودش هم که اینا که خدا برسن نیستن که با دیرین سر قاله، اگه کار اینا درست باشه پس ما چی؟ بریم بساطمون رو جمع کنیم دیگه. اشکال معلومه؟ بله؟ دوستان خب این سیخ با آدم نگاه میکنن، گفتن این سیخ نگاه کردن دو غلط نگه دامش ها؟ کسی که سیخ با آدم نگاه کنه تو کلاس دو غلط داره، یا خیلی ساده یا هیچی نفهمیدیم. این مقدار تجربه من. حالا الان کدومش وقتی دارم سیخ نگاه میکنم نمیفهمه، من خیلی دارم تکرار میکنم یا نه مطلب سنگینه ببینید میخوام الان پیشفرض‌های جامعه شناسی معرفت رو بگم. از کجا اینو در آوردم؟ یکی از مخالفین مهم جامعه شناسی معرفت منطقاً، نه خارجیان، منطقاً رشته علوم شناختیه. این علوم شناختی اگه حرفشون به کرسی بشینه، نه فقط ما باید بساطمون رو جمع کنیم، این جامعه شناسی معرفت هم باید بساطش رو جمع کنن. برای همین آیکنوگلاخ دغدغه اینو داره پاسخ اونا رو بده. آخر کتابش میگه آقا جون چرا اونا نمیتونن به کرسی بشینن؟ میگه ما چند تا چیز واضح داریم، اونا نمیتونن اینو حلش کنن. چون این چند تا چیز واضحو داریم، پس جامعه شناسی معرفت برعکس ادامه میده. اینجا که میگه چند تا چیز واضح داریم، عملا داره میگه که پیش‌فرض‌های ما چیه. از این جهت چون کتاب بخونیم فهمید حالا خب پیش‌فرض‌های این بنده خدا در بیاره. پیش‌فرض‌های تو گفتم خاصی تو صفحه 515 اینا رو توضیح میده. 4 5 تا مطلبه. میخوام بگه شما هر کاری بکنید، شما یه ماتریالیست بقول ما، شما یه ماتریال خودش آخه ماتریالیسته، شمایی که میگی ذهن فقط ماده است، هر کاری بکنید این چهار تا نیم جواب بدید، میتونه به ما هم همین حرفو بزنه، بگه شما هم که فیلسوف الهی هستید، وجودی هستید، این چهار تا رو جواب بدید. برای همین گفت این پیش فرضش هم در مقابل ماست هم در مقابل اونا و اینا، و این نشون میده رد پای فکری اینا کجاست. من این چهار تا رو خیلی مختصر میگم چون میدونم که هیچ‌وقت این درسمون به اونجا نمیرسه، اینا رو اول تر میگم. اولین نکته
اینکه
چی؟
مثلا ما با جواب این شناختیار فاطله چون خودش قائل بینید که معرفت مادی نیست.
معرفت رو پدیده اجتماعی میدونه. این البته شما میتونی بهش اشکال بگی که تو که آدم ماتریالیستی هستی. البته نگفتی جو ماتریالیست هستی، ولی بحثی که میخونی میگم خدا اینا رو خیلی قبول نداره. علالقاد اینه که خدا قبول نداره، علالقاد ماتریالیستن تو ذهنیت ما. یعنی جو تصریح به این نداره ها، ولی معلومه فضای بحثش اینه. یعنی تو افق دنیا همه چی باید حل بشه. خب منتها افق دنیا این گفتم اصلا فیلسوفی که از خوبیاش اینه، فیلسوف نمیتونه تو افق ظاهر بمونه. واقعیاتی رو به دست میاره که این واقعیت این نیست، اینجوری نیست، صفر نیست، محکم نمیشه فشارش بدی، فیزیک نداره. اما حالا این چیه؟ اینا میگن برساخت ماست. شما میتونید اینجا بعدم اشکال کنید آقا اگه فقط یه برساخت کردن یعنی چی؟ خود عمل برساخت کردن این تو عالم چه فیزیکی داره؟
ما یه
فرمادهی شما که فرد ماده ای برساخت کردن، این اشکالیه که ما برشون میگیریم ها. ولی خودش داره تو این فضا فکر میکنه، میگه اما خلاصه بدونید یه برساختایی دارید غیر از فیزیک. اما اگه اینو وقت تو همه چیز فیزیکه، این آقان هم رد داره میکنه دیگه. و همین خواب بگه که نه همه چی فیزیک نیست، ولو که یه جای دیگه میتونیم بهش اشکال بگیریم این حرف رو. ببینید اون چهارتا نکتش این است که یک این که انسان در بعد به این چهار تا مقدمه من داره، یه مقدمه چهار تا پیشفرض مهم جامعه شناسی معرفت. این چهار تا هم گفتم از کجا در آوردم؟ از پاسخ گشون به اون علوم شناختی ها میده. میگه که خلاصش اینه، یکی اینکه انسان در بدو معرفت بدو تولد دارای اندوخته معرفتی ناچیزیست یا ندارد. من ناچیز نمیخواد بگه ناچیز دارد ها، میخواد بگه اگرم باشه خیلی حقیره. و بخش بزرگی از معرفت خود را از هم نوعان میگیرد. یعنی چی؟ یعنی چرا؟ این من توضیح بدم، توی فضای بحث خودش توضیح بدم. مثال خیلی شادش زبانه. شما همواره در یک زبانی به دنیا میایید. شما که به دنیا میخواد شروع کنید پیدا شدن معرفت برای یک انسان، همواره در یک زبانه. و زبانم توضیح دادم دیگه چقدر عنصر فرهنگی قبل از شما داره. برای شما همواره در یک بستر اجتماعی با معرفت مواجه میشید. این نیست که خودتون یکی یکی با مثلا مشاهده و اینا معرفت ها رو به دست بیارید. بعد تو فضای زبان اتفاقا خیلی مشاهدتون کمه. تا اون ببین بچه با مشاهده شروع میکنه، اما مرتب واژه ها یاد میگیره که تو افق مشاهدهش نیست. و این واژه ها هم کاملا داره اون فرهنگ رو توش مستقر میکنه. برای شما داری یه عالمه چیز میگیری که دیگه اینهاش از طریق این فضای چیز نبوده، علیه ما نمیشه. این بعدا یعنی شما میگفتم بخواد این اینجا برسونه آخرششون، این نگاه در هم تنیده. خب حالا یک من فقط اینا تیتوار میمیسم از بحثای ما که به ازای این بحث میشه مطرح کرد. دو تا بحثه، بحث فلسفی و خالی نظری افلاطونه. نظری افلاطون که قالب تذکر شدید یا نشدید یا نخونید شو فتصه نخونید افراد قالب و عالم مصول و اینکه ما همه چی رو میدونیم یادمون رفته میایم اینجا تذکر پیدا میکنیم. این نظریه بلاز فلسفه خیلی نظریه قویه.
من تو هم دارم
یکی دیگه تو فضای دینی این خواهم این که دارم میگم دارم فقط مدخل میدم و کد نمیدم خواهم میگم قبول دارم قبول نرم واقعا اونجا خیلی بحثا شما پیدا میتونی بکنی که این بحثا دیگه یه مقدار باید روش تعامل کنی، سریع نمیتونی تسلیمش بشی. یک دیگه از بحثای خودمون بحثای مربوط به عالم زر. بحث ناظر به عالم زر هم یک جور تقدمی بر عالم دنیا که انسان چیز دیگری داشته وارد شده هست. خب
بحث عالم زر که استاد اندوخه معرفتی اثبات نمی‌کنه، نهایتاً موقعیت ما تو این عالم هست که ما با اندوخته میایم اینو که اثبات نمی‌کنه.
این که آیش چیه؟ بگیرم یه دیگه آیتشو نه اون که خود آیه آوره نه اون نمیخوام بگیم آیه که میگه که مکرر تو قرآن داریم که ما از شما میثاق نگرفتیم. میدونم میثاق گرفتیم، بعد شما رو مؤاخذه میکنه که چرا به ما میثاقتون رو فراموش کردید. آها علم احد الیکم یا بنی آدم الله احد الیک، عهد نکردین. این عهد نکردین یعنی چی؟
گفتم
تو حوزه گرایش و ایناست.
حالا شما میخواهید وارد روایت بشید، روایت چینه
است. آیه است. او تینه، او که خیلی مفصل، نه عالم زر خیلی کد قرآنی داره توش اینجا. بله عالم زر با تینه خیلی مرتبطه بحثشن. ما اون تینه که بقولش خیلی مفصل تر. ببینید در قبال عالم زر تو خود فلسفه ما دو تا جریانه. یه جریان جریانیه که عملا منکرشه ولو رسما منکر نیست. میگه آقا جون یه مرتبه وجودی محضه، هیچ معرفتی نیست که توی فضای متأخرین این فضا رو گرفتن. یه جریان دیگه این است که نخه. بعد شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینم شاهد قرآن شد. یک یعنی جدی اونوری هست که اونا میگن نه خیر این اخرجکم من بطون امهاتکم هیچ منافاتی با اون نداره، چون این مثلا مخصوصا به رد نظری افلاطون آیه متحری این آیه رو شاهد میاره. در واقع واقعا شاهد قرآن، من خیلی با آیه متحری ارادت دارم ولی بلاز بحث علمی باش که تعارف ندیم، شاهدش معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون افلاطون نمیگه که شما به دنیا میای میدانید بالفعل، آیه نه ظهور داره در فعلیت لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. افلاطون راست میگه، شما بالفعل نمیدانید، سمع و ابصار و افئده موعد میشود تا به یاد بیارید. ما یعنی این آیه نه و اونای اونوریا نمیخوام دفاع کنم فعلا، میخوام که این دعوا اونوریا به آیاتی مثل آیه زر، آیه میثاق، آیه عهد اینا تمسک میکنن. بگن این من به نظر میسه با این ظواهر قرآن در این حدی که ما داریم دعوا فیصله پیدا نمیکنه. حالا ممکنه کسی معرفت جدید از قرآن مثلا خود اهل بیت بیان، امام زمان مثلا بیاد نشون بده با آیه راحت دعوا فیصله پیدا میکنه، ولی فعلا تا این حد که بحث پیش رفته با آیات نمیتونیم دعوا فیصله بدیم. من فعلا نخواستم بگم این حرفو قبول دارم یا نه، گفتم یه جایی که شما میتونی توش بحث پیدا کنی، کد دارم بحث پیدا کنی به ازای این بحث. حالا موافق یا مخالف؟ یعنی میخوام خودمای ما بحث اینجا دارم.
از موافقین عالم زر میگن شما اندوخته معرفتی نه گرایش
معرفتی. و این دو اینا معرفتی دیگه. احادیث رو بخونید، اصلا میگه که شما چرا تقلا میکنید افراد ایمان بیارن؟ ایمان آوردن افراد، ایمان آوردن تقلا میکنید فضا چیه؟ فضا معرفت،
فضا گرایش.
ایمان گرایش بدون معرفت یا با معرفته؟ یعنی ایمان گرایشی است خالی از معرفت؟ یا رکن ایمان معرفته؟ بله همش معرفت نیست. من قبول دارم همش معرفت نیست، ولی فکر نمیکنم اصلا بشه دفاع کرد که تو ایمان معرفت نداری. ایمان مثلا این ایمان گرایی غربی، ایمان یعنی ضد معرفت. این که من اصلا تو فضای دینی ما جور در نمیاد.
نه اینجا واجه باید تفسیر خواهش میگه. وقت هست ما بگیم شما بله اون عالم زر بوده، علم اونجا به دادن، ایمان حالا آورده نه موردی
تو
چی به از آدم میارید؟
عهد، عهد یعنی یک پیمانی که توی حافظته
شبیه
مصول که شما بله من قال مصول هم چیه؟ من قال مصول هم هست
نه ما خب این چیز بدی نبرد بله یعنی مثل اونه. برای که ما میشه یه تفکیر باشه میگه آه تو اندوخته از آدم قبلی اطلاعاتی که الان یادت بیاد، نه اون مرحله گذرندی است، پاک شده،
پاک شده. اگه پاک شده چرا که عهد
فقط میل و اراده، یعنی
عهد این کلمه عهد چون عهد میلته مؤاخذه میشه، میگم باشه عهد نکردیم یعنی دلت بخواست. الان شما این دو تا رو یکی میدونید؟ الان یکی شما مگه قبلا باید عهد نکردین؟ خب شما دارید ابهام ایجاد میکنید. خب این ابهام اونورم هست، شما نمیدونید دوزنده پاک کنید. قائل به عالم زر بشین
و قائل به عدم اندوخته هم بشین.
بله گفتم هستن بالفعلش، گفتم الان تو جریان ما دو تلقی هست تو فلسفه ما. یه فلسفه میگن عالم زر، عملا انکار عالم زر به نظر من مدام نه خودشو نمیگن با منکرید. بحث های جوادی رو نگاه کنید، ایشون توی بحث تفسیرش مثلا مطرح کرد آخرش بیا عالم زر یعنی ما وجودی داشتیم، وجودمون سلسله وارد عالم شده، نه اینکه یه گفتگویی رخ داده باشه، یه معرفتی باشه. ایشون میگه من عالم زر قبل منکر نیستم. خودشون چهار قول اونجا مفصل مطرح میکنه که علامه قول چهارم میگه، من قول سوم میگم بس مفصل. ولی میخوام بگم دو تا قول بالفعل وجود داره تو فهم این آیات. ظاهر اولیش با این قولیه که یه چیزی داشتیم، اما اونا دیدن یه مشکلات فلسفی باش مواجه شدن، گفتن نه هیچی نداشتیم. مخوام فعلا نکته این بود، شما این بحثو میتونید اونجا هم پیگیری کنید. حالا پیگیری کردید قبول میکنید رد میکنید بس دیگه. مطلب دوم این است که ایشون میگه که ما زمانی میتوانیم از معرفت با معنا سخن بگوییم که بین الاذهانی باشه. این حرف دومش با حرف سومی که اینجوری میگه خیلی تفاوت نمیکنه. من اینا رو یک جا توضیح میدم که به نظرم میاد که یک جا بگیم خیلی حال نیاز که تمایز خیلی منطقی بذاریم. سومیش هم میگم با هم دیگه اینا رو توضیح میدم. سومیش این است که معرفت به وسیله مقوله های از پیش موجود
اجتماعی از جمله زبان تاکید میکنه فقط زبان نیست، چیزای دیگه هم هست، مثلا فقط تو زبان شما مسئله رو بفهمیم، حالا دیگه چیزای دیگه اش رو باشیمش بحث کرد. دریافت میکنیم. ببینید دریافت نوشتم ما، نه منتقل میکنیم، نه دریافت میکنیم. شما زمانی معرفتت معنی داره که معنی اصلا فضای معنی، حالا از بعد بیاد بریم زودتر میگفتم بذاری بلکه هم معلوم بشه تو اون بحث جامعه شناسی علم و معرفت این نموداری رو فکر کنم به شما پوشتا نکشتن. ببینید تفاوت جامعه شناسی معرفت، معرفت شناسی، فلسفه، این چند رشته که گفتیم یه نمودار من خودم درست کردم، به نظرم میشه اینا اینجوری میگن. خب از ادبیات سنتی خودمون استفاده کنم که با اینا رو این شکل رو برقرار کنیم. ببینید شما یه لفظ دارید، در قبال لفظ میگی چی؟ دیگه معنا درسته؟ یه مصداق دارید، در قبال مصداق میگیم چی؟
مفهوم.
یه بحث سنگینی هست که آیا معنا همون مفهومی یا نه؟ درسته؟ شما میگید این لفظه میخواد به این مصداق حکایت کنه. یه تلقیه ویتگنشتاین یک هست که بگه اصلا هر لحظه یعنی مصداق هیچی بگه وسط این نداره اینجا میپره اینجا، این که خیلی واضحه که به نظرم بازور بطلانه، یعنی حد در خودشون هم بگیم که یه ذهن این وسط داره کاری میکنه. ها یه ما اسمشون این معنا مفهوم، آیا این معنا مفهوم یکی یا دوتاست؟ بحث های زبان شناسی عمدتا ناظر به اینجاست. بحث های معرفت شناسی عمدتا ناظر به اینجاست. معلومه؟ این معرفت شناسی در واقع مفهوم با مصداقش باید بحث کنه، زبان شناسی در واقع لفظ و معنا رو بحث کنه. به نظر من خواهی این تنطیل ها بحث های جامعه شناسی معرفت ناظر به اینجاست. یعنی خب یه معناه همین مفهوم هست. البته این کلمه معنا مفهوم من از ادبیات سنتی خودم استفاده میکردم، جایی بحث کردم از قول آقای دکتر فیاض نظری نقد کردن، آقای فیاض خب توی بحث جامعه شناسی معرفت اینا زیاد ورود داره و ایشون هم از بحث غربی نقد میکنه. تو ادبیاتی که از ایشون نقد کردن معنا و مفهوم تو ادبیات ایشون معکوس این بود که من گفتم، متوجه تو ادبیات ما لا ادبیات سنتی ما معنا در قبال لفظ، مفهوم در قبال مصداق. ببینید تو فضای سنتی ما مفهوم جهان شموله، معنا به تبع لفظ میتونه فرهنگی بشه. معلومه دیگه، اگه بگیم اینا دو تا چیزن، اگه یه چیزن که نه، اگه گفتیم دو تا چیزن این میتونه یه چیز بشه کاملا فرهنگی بشه، یکی حالا جهان شمولی داره. اما تو بحث های فنیات معکوس این توضیح میداد. حالا من گفتم اون بحث نمیدونم، فقط گفتم تو اصطلاحات خود اینا ممکنه فرق کنه با اصطلاحات ما، ولی برید فهم مسئله فقط دارم کمک کنم. جامعه شناسی معرفت چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ببینه اینی که شما درک میکنی، ببین لفظ و معنا که به شدت رابطه اجتماعیه، معنیشون باید جامعه باشه تا لفظ و معنا مطرح بشه. حرف معلومه، من برای خودم معلومه. رفتن نیم ساعت سوم یا نه دوم کدوم بشه یک رد کردیم ها، نیم ساعت یک نیستیم دیگه. بله چی گفتی شما؟
واضح باید باشه مثلا اجتماعی میشه.
لفظ و معنا رابطه اجتماعی دیگه، ارتباط لفظ و معنا پدیده اجتماعیه. اما مفهوم استان پدیده به شدت خود واقع شناسیه. حالا ما این پدیده اجتماعیه با پدیده واقع شناسی کل داره گره میخوره. این تغییر بزن بود. حالا با اون مقدمه بیا سراغ جمله ایشون. زمانی از معرفت با معنا معنی خاص کلمه با معنا میتونیم صحبت کنیم که تو فضای بین الاسمانی وارد شده باشیم. معلوم شد؟ نه معلوم نشد. انشالله میشه. انشالله قوچ باشه اگه میش نباشه چه؟ چون معرفت به مسئله مقوله های از پیش موجود اجتماعی مثل زبان دریافت میشه. شما همین که بخواید من دریافتی افق بودم، شما اصلا خواهی علم حضوری تو بکنی گزاره که باش برهان بزازی بهش کم کار نداری. همین که بخواهی دریافتش بکنی یعنی دریافت بذاریش تو ذهن، دریافت این معنی ها، نه که دریافت خود مکاشفه علم حضور اونجاشو نمیگم، اونجا بخواهی دریافت بشه تو ذهن شما، این مقوله تو ذهن شما هست و میفته تو این مقوله ها. برای همین است که به شدت جامعه داره اثر میذاره روی چیز. این مقوله اجتماعی دیگه یه عامل حالا از درجه در مقابل اون علوم شناخته فیزیکی نیست، این مقوله اجتماعی یک
اصلا تو همون از نظر علم حضوری هم ما نمیشه بگیم چون
صبح وجودی شما تو اجتماع شکل میگیره به هر حال تأثیر داره.
خب که ها من که شاهد آوردم برای شما. آها میخوای شما بیشتر از این بگید. تو خودش هم چیز کنید.
خود این
وجودی نه که تحلیلش بدید. خود این یه شما که باید منم خواهی جلوتر. خود ماهیت مگر اون بحث تشکیل وجود مطرح کنید. بگید شما تو هر مرحله مون تو اونجا خلاصا به متن واقع در حد خودش رسیدید.
متن
واقع در حد خودش دیگه. هر مرتبه ای این واقع رو تا حد خودش داشت. برای اینجاست مشکل ایجاد نمیشه. بله از اینجاست مشکل نیست. خب آخرین نکته هم این است که اینم از جای خیلی خیلی خوبه این کتاب این بند 4 که میخوام بگم. میگه در عین قبول تمایز حوزه‌های معرفت، حالا مثال خودش اینا میگه حوزه تجربی، حوزه زیبایی شناختی، حوزه دینی، حالا من دارم عبارت ایشون رو میگم تفکر فعلا علی مبنای بدید، و این که فضاهای آنها لزوما اجتماعی نیست.
امام
کن موبایلی که دوست داره. زمانی تبدیل به معرفت می شود که به لحاظ اجتماعی قراردادهایی برایش وجود داشته باشند.
اجتماعی نیست برایش زمانی تبدیل
میگه من ببینید میگه ما قبول داریم که حوزه های معرفت با هم تمایزهایی دارن، یعنی حوزه معرفت تجربی غیر از حوزه زیبایی شناختیه، غیر از حوزه معرفت دینیه. تجربه میگم به اندازه مشاهده است کاملا. ما قبول اینو قبول میکنیم و قبول هم داریم که همه اینا لزوما اجتماعی نیست. مثلا اینا شما مثلا خواب دیدین، خواب دیدن لزوما پدیده اجتماعی نیست، ولی که ما ممکنه بهم دفاع کنم از جای چیز اجتماعی، ما ممکنه یه خواب کاملا ماورای محض ببینید، مثلا تو عالم دنیا نباشید. یه حوزه معرفت از حوزش هم به حوزه مثلا تجربی به حوزه اون یکی فرق میکنه و لزوما هم اجتماعی نیست. میگم من این سه چهار تا حرف رو قبول میکنم، در عین قبول اینا زمانی به معرفت منظورش این معرفت با معناست، زمانی معرفت تبدیل میشه که به لحاظ اجتماعی قراردادهای براش وجود داشته باشه، که گفتم در واقع سه چهار تاش داره یه حرفو میزنه ها، قابل داره زوایای مختلف مثلا میگه شما نمیتونید حد چقدر میگه من میپذیرم شما به لحاظ زیبایی شناختی احساس خاصی پیدا میکنی، به لحاظ دینی یه مکاشفه خاصی پیدا میکنی، همه اینا میپذیرم غیر از مشاهده تجربیه، اما هر کدوم اینا رو بخوای شما بیای معرفت به معنی معرفت با معناش بکنی، مجبوری بیفتی تو قالب قراردادهای اجتماعی که قرارداد زبانی منظوره مهمترینش، فقط هم قرارداد زبانی نیست، اینا میپذیرن تو خودت وارد بشی بیا خیلی پیچیده میشه. خب ببین من حالا یادم رفت چی دارو بگم. حالا من در قبال این اولی گفتم نظری افلاطون عالم زر، در قبال یکی ها این است که آیا در قبال معرفت با معنا این که آیا وضع لزومت وضع این بینان از حالی رو ایشون یک حالت اجتماعی میگیره، آیا معرفت با معنا لزوما باید بیاد توی افق اجتماع یکی بشیم یا ممکن است در افق ماورا یکی بشیم؟ یعنی مثلا تقدیری که تو فلسفه ما اتحاد عاقل و معقول هست، تو اتحاد عاقل و معقول همه ما توی افق بالاتر یکی میشیم که معرفت مشترک داریم، معرفت با معنا داریم، معرفتی داریم که من همون رو معنای عنایت شده دیگه، من همون رو عنایت میکنم که شما داره به اون عنایت میکنید. این یکی از جایی که میشه در واقع این بحث کرد. توی این افق که به واسطه مقولای اصلیش موجود اجتماعی تعیین میشه، از بحثایی که دوباره میگم بحثا نمیخوام میگم قبول یا رد، بحثایی که ما داریم به ازاش این است که در واقع از قدیم بوده که آیا وضع نهایتش بشری یا الهی. من فکر میکردم مال این متأخرینه، آینه‌اینی و اینها نرفت خودم بخونم، ولی بعدم نه تو قدما خیلی سابقه داره دعوای وضع الهی، به دلایل تاریخی نظری وضع الهی دور انداخته شد. من که خودم خیلی به جد طرفدار اینم، اون نظری وضع الهی شما میتونید تقریر مزخرف بدهش بکنه همه بخندن بذارنش کنار، یعنی خدا اومده کلمات یکی یکی به ما یاد داده، همین که معلومه که نیست، وضع الهی لزومی نمیخواد بگه، اما همین کلاس یه دور بحث شدیم، یکی کلاس بود
دستش.
ببینید ببینید مثلا این بحثایی که چامسکی داره درباره سرهنر که مثلا تو نه بحث داره که ساختارهای زبانی تو جهان مشترکه. گفتم اینو کلاس قبلی نگفتم. ببین چامسکی بحثی جالبی داره که چامسکی معاصره هم زنده است، بحثی داره که زبان فطریه و تو بحث زبان فطری بودنش ادله تجربی داره ها، نه ادله فلسفی. ادله تجربی شیرینش اینه که میگه که تمام، حالا اصطلاحای مفصلی کردن اینا دیگه، تمام غلط. شما چند جور به لحاظ نحوی میتونی غلط بگی؟ یه جمله خیلی بلند در نظر بگیرید، 50 جزئی، همه عناصر نحو بذارید، مفعول، فاعل، متمم، قید، چی، همه رو بذارید توش، چند جور میشه غلط گفت؟ چه رقم خیلی خیلی عظیم میشه دیگه، میدونید که میلیون، یعنی همین تصاعدی میره بالا. بلکه اگه شما یه پاراگراف غلط بنویسید میشه گفت بی‌نهایت. درسته؟ این اومده نشون داده بلا تجربه که تمام غلطا یادم نیست رقمش رو، تو ذهنم الان حافظم خیلی قفیش، خودم نخوندم میبنده خدای ارائه میکرد ما ارائه اون یادمونه که میگفت بس که 64 تا بیشتر نیست، همه غلطهای نحوی تو هر زبانی توی زبان دیگه درسته. یعنی مثلا مثال خیزاش که ما اگه یک کسی فعل رو تو فارسی اول میاره بعد فاعل رو میاره، چون تو عربی داریم که فعل اول فاعل بعدشه.
در M1 و M2 و اینا یه چینشی میشه ترجمه کرد، الان گوگل ترنسلیت رو هم در
بخواهد ترجمه رو حالا این
در یعنی مبنا شو زبان ها رو شناسه کرد خود زبان ها رو، بعد میان میگه که آقا عربی این اول میاد.
حالا اول دومش فقط نمیخوام بگم، میخوام عناصر مختلفی که ما اشتباه فقط یکش اول دومیه، اشتباهات که بچه داره تو زبان مرتکب میشه، یه خارجی افراد انواع اشتباهات تو زبان میکنن دیگه، نشه اشتباهات کاملا محدوده. بعد این خیلی شاهد قشنگه که گویی ساختاری تو همه ما گذاشتن تو نحو، تو یعنی نحو خصلت فطری داره، طبیعی داره، خیلی بحث جالبیه. اون نحو رو کاملا میگیم نحو عربی، نحو فارسی، میگه نه نحو طبیعی داریم که هر کدوم بهره از اون میبره. میگم نظری وضع الهی میگم چی دید؟ یا مثلا تو لغت شما قائلین به اشتقاق کبیر، ما الان واحد لغت رو کلمه میدونیم، آیا واحد لغت کلمه است یا حرفه؟ حرف حروف الفا رو دارم میگم، واحد زبان، ما میگم واحد زبان کلمه است، بعد کلمه چه اسم فعل حرف. اما اگه شما بگید واحد زبان حرفه، یعنی چه حرفه؟ تو اشتقاق کبیر روی مبنا میرن، میگن ببین حرف ز این معانی رو داره، برای همین ز توی ضربه اینجوریه، توی مثلا فلان کلمه زایه اینه، این همه این کلمه که با زاد داره این معنا توش لحاظ شده. بحث خب اگه اینجور شد دوباره و بعد میاد این استادش بحث میکرد میگه آ این تو آلمانیش هم اینجوریه، تو فرانسوی هم اینجوریه، نه که فقط وقتی اینجوری شد این رابطه طبیعی بین حروف و واقعیت. من فعلا نمیخوام بگم قبول دارم یا قبول ندارم، فقط میخوام بگم این جور بحثا میتونه به ازای این بحث وایسه که امر کاملا یه پدیده اجتماعی محض، نه قرارداد صرفه یا نه یه ریشه‌ای تو طبیعت و فطرت و الهیت و خدا و این تو عالم داره. و به تلاش یکی بحثم همین دیگه، اینی هم ادامه هم. خب آها این مقوله های من آخری بود که داشتم میگفتم، این مقوله های از پیش موجود اجتماعی، مقوله ها اون مثال چیز بود سبزی آبی اینا که میگفتم، مقوله بندی هایی که ما داریم میکنیم، میگه شما همواره تو مقوله بندی ها قرار میدیم. آیا مقوله ها یک قرارداد اجتماعی هست یا مقوله ها یه واقعی دارن که واقعشون خیلی گسترده تره از این واقعی که ما داریم تصور میکنیم؟ یعنی همون مثال سبز و آبی رو در نظر بگیرید، واقعا سبز غیر از آبی هست یا نه؟ ببین یه بار از شما اس نذاشتی براش، یعنی اس گذاشتن کمک میکنه ما فهممون راحت تر بشه یا صرفا یک موازه اجتماعی محضه؟ حرفا معلومه چی دارم میگم؟ به این که مقوله از پیش موجود اجتماعی اینو دارم میگم.
بله خب این دریافت، این شما به حال هم به
دریافت بکنی میدونم این اجتماعی که میخواد بگه، نه این میخواد بگه اجتماعی، میخواد بگه برساخت، منظورم اجتماعی یعنی جامعه ساخته و شما الغا کرده. میخوام بگم آیا جامعه ساخته یا جامعه رفته رو واقعیت ساخته؟ خیلی مرزش ظریفه ها، یعنی یه بار این است که شما میگه ما هیچی نداریم، جهان آشوبناک محضه، ما هم ذهنمون آشوب محضه، زبان به عنوان یه جعل بشری میاد این آشوب رو نزدیم. مثل یه اتاق به هم ریخته ای رو شما یه مثلا یه مقدار چوب ریخته اینجا، شما یه قالب برمیداری با این قالب این چوب ها رو اونایی که توش جا میشه بذارید اینجا، اونایی که جا نمیشه بذارید اینجا، اتاق مرتب میکنی. یه بار اینجوری تلقی اینا اینه، یه بار این است که نه، شما میدونی که 30 قالب 50 قالب وجود داره، همون اول که میری اینو میذاری کنار این، اونو میذاری کنار اون، بدونی که قالبی از خودت بیاری، یعنی از خود این اشیای اینجا نظم در دلش ایجاد میکنی که بخاطر چیزی که توش وجود داره. میخوام این تفاوت دو نگاه به این برمیاد.
اینجا اون اصلا نمیگی، چون اینجا صرفاً ادعا متوازنه کرده بود ما دریافتمون تو مقولهشون، این غیر این حال آیا مقولهای فی نفسه هست نیست
کار. خب نه میدونم من این در قبال اون علوم شناختی یا فرمان شما درست، اما نه در قبال خود بحثی که میخوام پیش ببرن، میخوام برسونم به اون برساخته هدفش. این صفحه 515 کتابه، آخر بحثش که از برساخت گرایی دفاع کرده داری حرفا رو میزنی، تو اون فضا این نیست. ولی بله قشو کلی شهر نظر بگیریم، یعنی این هم پاسخ اوناست هم یعنی پاسخی در رد اوناست، اما میخوام اگه در رد ما باشه ما اون بحثا هم داریم. خب خیلی عقل مشکل است شما ها چی؟
بحث وضع
بشری
اداری
فرمودی
در مورد
مسئله 4
مطرح میشه یا
همون 3؟ توی 3 میشه مطرح میشه، تو 4 میتونه مطرح بشه، از حیثیت مختلف. ولی نه تو 4 بیشتر، اینجا چیزی نوشتم ولی تو 4 به نظرم پررنگ کرد. خب آقا ما خیلی عقبیم تو کلاس شما، بذارید کمی سرعت بگیریم. من این کلاس رفتم این جامعه شناسی محلی چی رو تموم کردم،
اونا احتمالا سیخ بوده راست.
نه بابا اونا احتمال خیلی بیشتر دعوا و بحث میکنه، نمیدونم چه کلاس اونا. من فکر کنم کلاس شما این درس رو گفتن، نه گفتن این بحث رو انصافا
نگاه
ما
نمیدونه.
من اون کلاس پیشانگان گفته بودم بحث از بحث رو. خب بگید ما وقتی گفتم بگید نه تکرار نکنن
بابا. نه گفتو چرا میگی؟
خب حالا فعلا دعوای ولش کنید. آقا بریم سراغ خود کتاب. من حالا حداقل مقدمه شو بگم چندی. ببینید ایشون توی کتاب یه گزارشی از خود کتاب تو مقدمش میکنه. این گزارشش فیلسوف دیگه، فیلسوف قابل نظرپذیر نیستن، همیشه یه چیزی اینجا میفهمه بعد یه چیزی دیگه فهمونم میگه. این گزارشش خیلی با فصل بندیش به یه معنا محتوی در این فصل سازگار نیست، اما خیلی نکته قشنگی دوش داره. برای من این گزارش خیلی مختصر میگم بعد شروع میکنم وارد فصل ها میشم. ببینید شد. ببینید ایشون کتابش سه تا بخش داره. بخش اولش تاریخ است.
وارد
شده بودیم مقدمه داشتن تا حالا گفتن. دو فایل رو من به شما ها نگدادن نه؟ یک قرار من یک پیام بده من برای بفرستم در اختیار قرار بده.
شما
الان پیام نیست. اون فایلش هم خواستید بزنید یه فلش بگیرید. اون من بنظرم اونو پیش مطالعه کنید. واقعا هم بحث سریعترش میره. همین که آره. اون جزه چیزایش که گفتم به خدای نکرده اولی کلاس گفتم خدای نکرده این کار رو بکنید. اینقدر گناه نداره که شما فکر میکنید. یک کمی گناه.
بیشتر دوستان بحثش مصاحبه دارن. در اون بهتره
ولی واقعا
4000
کتاب
خوندم من. 3 تا چون سه تا بعدم مثلا کتاب نخواهد کتاب مقاله
خیلی
کتاب بود. اینا که تو زمان فقط چش بخونه کسی دغدغه داره از یه مدتی شروع میکنه مطالعه کردن توش.
اون دغدغه داره ولی هم مطالعه
نمیکنه. ببینید ایشون سه تا فصل داره. تو فصل اولش در واقع داره تاریخ بحثو میگه. تاریخ بحث. تو فصل دومش خودش اینو گفته. داره مبانی نظری میگه یا بهتر بگیم نظریه‌های معاصر رو میگه. تو فصل سومش موضوعات مهمو میگه توی رشته. توی تاریخ بحثش دو تا فصل داشته. یکی گفته پیشاهنگان، یکی گفته نظریه‌های جامعه شناسی معرفت نوین. من به نظرم اینو بذارید پیش همینگاه خوبه، اینو بذارید کلاسیک بهتر بود. عملا دارم خلاصه بحثم میگم. دارم خیر مقدمه خودش رو بگیر.
ایشون این دو تا بحث نوشته، ایشون فصل بندش اینه. اما تو تاریخ خودش
چی؟
آره. همون هی دارم عوض میکنم. یه بار میبینم چند لحظه دستم باز میگم دارم رنگش میپره. نه در باز نگه میدارم این دو مشکلشون اینه. من نباید باز نگه دارم. توی اینجا میگه که سه تا گام رو به نظر خودش هست. این دوباره گفتم این بنده خودش آخرش قائل به برساختگرایی. بعد میخواد که سه تا گام طی شد تا به اینجا رسید. بلکه دو تا فصل گذاشته توش. گفتم میگم دایی متواضع. این سه تا گامش چیه؟ یه گام اولش جدایی دین از علم. گام دومش جدایی علوم انسانی از علوم طبیعی، یا به تعبیر دیگری تاریخ از طبیعت. و گام چهارمش هم میگه برساخت اجتماعی، رسیدن به برساخت اجتماعی. این رو میخواد تو فصل یک بگه. دغدغش چیه؟ میخواد بگه ببین توی سیری که ما میخواییم بحث کنیم، تو گام اول اینا اومدن گفتن که دین یه امر ساختگی علمی نیست، فضای رنسانس و اینها. دین یه واقعیتی نیستش که بخواد به ما گزارش بشه، بلکه دینو کشیشا ساختن سر مردم کلا بذارن. درست؟ جدا شدن دین از علم. بعد اومد جلو به دین تایی اینها میرسه، میگه آقا نه فقط دین اینجوریه، بلکه علوم انسانی هم علم نیست، علوم انسانی هم تاریخ از جنس طبیعت نیست، تحولات بشری قوانین علمی برش حاکم نیست، اراده انسان حاکمه، اراده انسان هم هر جای اینو داره میبره. حالا بحثی که حالا انشالله برو پیدا میکنیم. بعد تو گام سوم میگه اصلا همه چی اینجوریه، یعنی اینجا گویی کم کم داره از علم میره بیرون، این آخرش دیگه همه چی میره اونجا، یعنی هیچ چی نداریم مگر این اولش دیگه دین برساخته شد، بعد علوم اجتماعی برساخته شد، بعد همه چی برساخته شد. این سیریه که خود آقای کنوبلاخ دغدغش داره به این سمت داره میره. خب من حالا برگردم این دو تا گفتار خودشو توضیح بدم، خیلی مختصر دور نماشه بشین. حالا بعد سه خود بحثایی که کرده تو فصل پیش آهنگان میره سراغ جریان‌های اصلی که اینا اسمشون جامعه شناسی معرفت نیست، اما در دل اینها شما میتونی بگی از اینجاها بود که حرف جامعه شناسی معرفت در اومد. اگه ادبیات شما فلسفه علم خوندید؟ نخوندید؟ نه این کتاب چالمرز هم نخوندید؟ چیستیل؟ برای ورودی اینجا لازم بود. تو چیستیل میگه بحث کهن و پارادایم ها رو مطرح میکنه، اینها میگه تو پارادایم پیش علم داریم، دوره پیش علم داریم، دوره علم عادی داریم، دوره بحران اینا داریم. اون دوره پیش علمش این حرف شبیه اون دوره پیش علم پیش آهنگان، یعنی زمانی که هیچ تئوری مستقری نیست، کلمه جامعه شناسی معرفت نیست، اصطلاحی نیست، اما یه حرفایی هست که این حرفا شما میتونی بگی آقا بعضیا اینو داشتن میگفتن. که این فصل باشه جامعه شناسی معرفت نوبین حالا فعلا اون چون خب ورودش پیدا کنم طولانی میشه، اون رو خودش بزنم میام. در واقع مهمترین جریانی که ایشون میشناس از شروع کنه از دورکی مبدا، در واقع به یه معنی اینا با پیش آهنگان آورده، ولی میخوام بگه دورکی هم حرف اصلی که زد جامعه شناسی معرفت بود. وبر حرف وبر زیمنی سه نفر رو میاره، این حرف اصلیش جامعه شناسی معرفت بود. بله بعد میرسه به شلر و مانهایم که این دو تا یه کلمه جامعه شناسی معرفت رو به کار بردن. بعد شلرمان هایی دو رکن جامعه شناسی معرفت هم که بعد جمع بعدی رو زیر این دوتا میشه دستبندی کرد که حالا اونو خودش توضیح میدیم. این جمعه فقط به عنوان دورنمایی بحث بگم، اینم نکته مهمیه که حالا اگه نرسیدیم بحثش رو بکنیم حداقل فضاشو دستون باشه. ببینید توی نظری های معاصر گفتم این دعوای انگلو ساکسون ها و قاره ای ها رو گفتم دیگه اینجا. ببینید تو این دعوا اینا هیچ کدومی که آدم حساب نمیکنه، توی این فضای آدم حساب نکردنشون وقتی میخوان تاریخ رو گزارش کنن اونا تاریخ رو انگلو ساکسونی گزارش میکنن، هاشش هم چهار تا آلمانی و فرانسوی دارن بود، اینا تاریخ و آلمانی فرانسوی گزارش میکنن، هاشش هم چهار تا انگلیسی هست. توی این کتاب به بزرگ شما این در... تو اغلب کتاب اون برای میبینید، توی این کتاب این برش میبینید. خب ایشون سه تا فصل داره عنوان گفتارشه. یکی جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پیدایش شناختی،
یکی جامعه شناسی معرفتی، دومی تحول ارتباطی و سومی ساختارگرایی و پیامدهای آن. منتها این سه‌تاش در واقع دو تا بحثه. این دو تا بحث هم این نکته که دارم میگم حاصل تأملات فراوان خود بنده است. خیلی برای خودم مهمه.
یعنی ساختارگرایی
چی؟ ساختارگرایی، نه فرق نمی‌کنه. فرق داره این دو هم کلا فرق داره. ببینید این در واقع این دو تاش آلمانیه، این یکی فرانسویه. بعد ذیل این آلمانیا اون آخریش هیدرونیاکوید آخرین بندش داره انگلیسی ها رو میگه، ذیل این فرانسوی هم میره با مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام یک انگلیسیه. یعنی داره کاملا ذیل این داره میبینه و واقعا به نظر حقایشون را وقتی این بحثا رو بخونه میگه که واقعا اونا توفیلی اینن تا اینا توفیلی اون. حالا فعلا این دعواش رو صرف نظر کنیم. این دو تا جریان چه تفاوت اصلی با هم دارن؟ این دو جریان درسته دو تا جریان، اما دو تا جریان واقعا متفاوتن. توی این که دارم میگم به درد بحث جامعه شناسی هم میخوره. سوسور یه بحثی داره تحت عنوان تو زبان شناسی لنگو و پارول. شما با این اسلامی تنها درس داشتید؟
نه
نداری؟
بشین بعد
ها؟ اینجا بعدم جامعه شناسی داشته باشید. بشین بحث بالا مطرح میکنه، خوبم مطرح میکنه. حالا اگه اشادش صفحه 300 کتاب خیلی مختصر این بحث رو مطرح کرده. ببینید من این بحث رو دوباره یه مقداری دخل و تصرف میکنم با ادبیات خودمون که ارتباط بهتر معلوم بشه. یه مقدار حرفای من با این حرفای ما با حرفای متفاوته، اما کمک میکنه به فهم فعلی ما. ببینید شما تو فضای اصول فقه خودمون یه فضای وضع دارید، یه فضای استعمال، درسته؟ چیه؟ کلمات و اینا میگه این معنای وضعیش چیه؟ مراد استعمالی چیه؟ معلومه دیگه؟ اینا چه فرقی با هم دیگه داره؟ ببینید فضای وضع یه فضاییست که دست بنده با شما نیست. ما میگیم وضع اینجوری وضع کرده، اما وضع یه نفر بود؟ یا یه قوم بود؟ خدا بود؟ اینا رو دیگه صرف نظر میکنیم. یه امور مستقریه، ما تو این امور مستقر هستیم. این هر دوتاش مربوط به زبان دیگه. این هم وضع کار زبانه، این تو فضای زبان داره. این بحث زبان شناسی ما میدونه یک ما تو بحث اصولیمون یه بحثی داریم ناظر به وضع مثلا امر در وجود وضع شده یا نه، یه بحثی ناظر به استعماله. یعنی الان تو این شرایط این جمله در این دلالت میکنه یا بر این دلالت میکنه. شما دو تاش هم نیاز دارید، معلومه. فضای سوسور بیا آقا جون زبان، ما یه زبان گفتار داریم که اینگه پارول صفحه 300 یه زبان گفتاری داریم، یه زبان به معنای نظامی انتظاری از قواعدی که پایه سخن گفتنند، یه زبان استاندارد داریم که اصول زبانه، یه زبان گفتاری داریم که مثلا دوباره از چیزی که به این شبیه شما بگید زبان عامیانه و زبان رسمی. البته یه مقدار دو همشون من فهمم زبان رسمی و بعضی اینا رو فهم می‌کنه، ولی فعلا فهمم فضاهای دوگانه رو بگم. نکتهش این است خود سوسور وقتی بحث زبان شناسی میگم همونجا تو صفحه 300 اگه بخونید میگه آقا این بحثا به درد نمیخوره، بحث زبان گفتاری و چیکار میکنه که بحث زبان شناسی نشود. زبان شناس باید اون نظام انتزاعی قواعد حاکم بر زبان رو کشف کنه. این فضای کلی فرانسوی است. آلمانی چی؟ آلمان فضاش این است که نه اتفاقا اونی که واقعیه، اونی که داره رخ میده، اینی که این عالم حرف زد، این فضای عمومی چی؟ برای همین است که شما تو فضای جامعه شناسی آلمانی ها کی دارن؟ آلمانی ها دورکیم دارن که ساختارگرا. ساختارگرا چی رو داره بحث میکنه؟ ساختارهای کلان، نگاهش به شدت انتزاعی. این آلمانی کی دارن؟ آلمانی ها ببر رو دارن. ببر در چی صحبت میکنه؟ یا زیمه رو دارن در این کنش. کنش چیه؟ کاری که شخص شما داری انجام میدی، معلومه؟ از دل آلمانی ها مطابقت دیلت های در میاد. دیلت های چیه؟ میگه پدیده ها رو منفرد نگاه کنید. از دل فرانسوی ها وقتی که از ساختارگرای عبور میکنن پس ساختارگرا میشن مثل فوکو، دوباره نگاه های کلان در میاد. فوکو میاد همیشه به هم میزنه، اما آخرش میگه قدرت همه کار رو میکنن. خوندید فوکو یا نخوندید؟ میخونید؟ حالا انشاءالله میگه همه عناصری که کار شما میکنه دوباره یه بقول اینه فرار روایت میاره. میخواد بگم فرار باید وجود نداره ها، میخواد بگم همه حرفای که میزنی مزخرفه ها، اما آخر خودش فرار باید میاره. این دو سبک اندیشه است، حرف این بود، این دو سبک اندیشه است که تو فضای فرانسوی و آلمانی، این آلمانی و قالبت این سبکی که خود پدیده که الان بلفه جلوی شماست برشون مهمه، فرانسوی اون سبکی که بر همه پدیده حاکمه. ولی معنای این حرف این نیستش که اینها مطلق گران اونا نسبی گراها، این لزوما نیست، ولی که تو ذهن ما خیلی دو هم شبیه شه. برای من از حرف وضع استعمال مثال آوردم، گفتم شما یه بحثی داره وضع دارید، بحث وضع خیلی انتزاعیه، یه بحثم استعمال میده، تو استعمال باید مثلا شواهد و قرائن، قرینه صارفه، قرینه فلان اینا رو بیارید دارید، مثلا قرینه کلمه‌ای که کجا به کار میره؟ تو فضای استعمال به کار میره، نه تو فضای وضع. هر هم معلومه دیگه. اینها این دو سبک، من به نظرم ما دو تا سبک رو داریم، دو تاش هم لازمه، از مشکلات این دو تا جریان است که هر کدوم اون یکی این کار میکنه، یعنی فکر میکنه زبان یعنی ساحت وضع، اون یکی میگه زبان و شواهد میاره، همه شواهدش هم درسته. چرا؟ چون این که داره میگه این راست میگه، اینا که داره میگه راست میگه، ما با دو تاش کار داریم. اینم خواستم این دورنامه از بحث داشته باشید، اگه همون نرسیدیم تو بحث جامعه شناسی هم این نکته گفتم به نظرم خیلی به درد میخوره، یعنی تو فهم این جریان‌های اجتماعی. بعد شما این نکته راست میگه، یکی هم نکته راست میگه، بعد نمیفهم که این راستش چه رفتی به یکی داشت. دو تا آدم مقابل هم حکایت مولانا نصرالدین دیگه، دو تا دعوا میکردن، این گفته چی میگی؟ گفت حق با توه. این گفت تو چی میگی؟ گفت حق با توه. این گفت مولانا نمیشه که هم حق با این باشه هم حق با این، گفت حق با توه. حکایت ما اینه، ولی واقعا حکایت اینه، یعنی هم حق با ایناست که میگن وضع، چون زبان ساعت وضع، هم اینه که میگن استعماله، و هم کسایی که میگن دوتاش موضوعیت. این از حیث کلان بحث، دورنمای کلی بحث. حالا بریم سراغ خود بحث. توی فصل پیشاهنگان من اینا یه مقدار ببینید، گفتم بهتون جلسه قبل، من چند سال این داره درست میدم این رو، این نمیرسیم به این نظریه معاصر، من میرسیم اولی نظریه معاصر، اینجا که میرسیم دیگه تمام. چون میخوام بحثی خودم بگم، بحثی خودم به نظر مهمه، چی در قبال این حرف آدم حرفی نرم داشته باشه، خدا اینه گره کسی خواست تحقیق کنه یه چهار تا حرف هم بزن. منطقه این که نیت کردن، نیت مهمون هم خیر اومن عمله، به همین که عمل نیست، نیت کردم که بریم یکم جلوتر، بعد این کار مجبورم هم میداری گازشو بگیرم همینجا که آهسته هر چیز زنم، حالا خب تون هر بزنم چی شده؟
یه منم که رو گاز هست،
حالا یه تونش هم من بگیم چی میشه. بر همین جدا از دوستان تقاضا میکنم پیش مطالعه بکنید، این کتاب هم میدونم کتاب سختیه، اون جزوه رو اگه دوستان بگیرن، اونجا من قبلا تدریس کردم سالتر از این کتابه، فکر کنم با اون بتونید سرعت بگیرید. که من میخوام برسم یه این نظری معاصرم شما بشته، هم خودم بحثی بکنم، هم شما بشنوید که بعدا میخواید ورود پیدا کنید بدونید اصلا این نه سراغ نمیدونم کلاسیکا
خب کلیات همه کتابی
را
خیلی وارد
روزگار داشت. خب همین میخوام یه کلیات بگم، مثلا کلیات یه مقدار مطالعه بکنید، چون که این که من فقط میخوام کلیات رو بگم، میخوام در حد کلیات دارم، ولی خودم خیلی دلم میسوزه، کتاب واقعا کتاب قوی و سنگینیه. دوباره من داشتم همین دو سه روز پیش میخوندم برای دوباره کتاب حالا، واقعا آدم عمیقی بوده، جملاتش قابل تحمله. من تا حالا بعضی های کتابای قوی گرون نیست، بعضی کتاب خب ببینید، حالا های پیشاهنگان کلیت بحثشو بگم، ایشون 4 تا فصل گذاشته، ما حالا ما دورنماشو بگم اگه شد که یک مقدار شما سرعت بگید بعد جلسه بعد اونها ملحق شیم. مثلا ببینید این 4 تا فصل دیگه نمیشه به تابلو، خودتون کتاب حالا میگید ببینید. برای پیشاهنگان 4 تا فصل گذاشته: روشنگری، فلاسفه و ایدئولوکا، انقلاب، بازسازی و روح در تاریخ، بیگانگی، ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی، سایق‌ها و منطق گریزی معرفت. این 4 تا فصلش خود من که می‌خوندم گفتم آقا این 4 تا چرا، این 4 تا آقا چه دسته‌بندیه، نه تاریخیه نه منطقیه نه چیزه. بعد چند بار خلاصه رفتم و اونم تدریس کردم، یه دسته‌بندی از این 4 تا میگم، به نظرم میرسه این 4 تا رو میتونی شما جمع کنیم. آقا این داره تاریخ بحثو میخواد بگه دیگه، توی تاریخ گذشتگان چه نوع، خب مثلا چه دورکیمو وبرینر اینجا نیوردید که خودتون دست نگذارم با جامعه شناسی معرفت، ولی سوالی میگه آدم که دار میخونه براش مطرح میشه. این دسته بندی من فکر کنم کمک کنه این مسئله. این 4 تا فصل به ترتیبی که دارم می‌نویسم، تو فصل اول داره جریان روشنگری رو میگه، جریان رنسانس روشنگری رو که خوندی دیگه، مطالعات کلی داری دیگه در این جریان. تو فصل دوم داره جریان رمانتیک رو میگه، رمانتیک یه جریانیه تو خود اروپا رخ میده، علیه جنه روشنگری. قرائت که تو ایران از رمانتیک رایجه، ببینید حالا میگم جن روشنگری به شدت جن فرانسویه، جن رمانتیک به شدت جن آلمانیه. میگم به شدت، نه که اون بر هیچ کس نیستا، اما عمده متفکرای جن روشنگری فرانسوی هستند، عمده متفکرای جن رمانتیک آلمانی هستند. و میدونید روشنگری انگلوساکسون هم به کدوم بیشتر میخورن؟ میدونید یا نمیدونید؟ انگلوساکسون ها روشنگری رنسانس، ولی تو کشور ما جن روشنگری نسبتا شناخته تر شده است. فرانسوی هم هست، آقای دکتر شریعتی که از کسی که خیلی بحث غربی خوب تو ایران وارد کرد فرانسوی بود، دور ما دور با جن فرانسوی آشنا شدیم. جن رمانتیک، خب این دو تا با هم دعوا دارن، دعواشون هم بدجوره با هم دیگه.
در ایران رمانتیک
چیه؟ در ایران روشنگری به تبع جن انگلوساکسون و جن فرانسوی، این دو تا جن با هم دیگه دعوا دارن. دوباره مثل همونا که هم دیگه آدم حساب میکنن، این دو تا هم اصلا در مقابل رمانتیک در مقابل روشنگری رخ داد. بعد این مهمه، جن رمانتیک الان تو ذهن ما یعنی چرگویی، چرت و پرت گویی، این ذهنیت توی فضای فرهنگی ما هست، در حالی که واقعا اینجوری نیست. رمانتیک ها در مقابل، بخوام به ادبیاتی که ایمدا شما آشنایید بگم، عقل ابزاری که شنیدید دیگه، در مقابل عقل اصالت عقل ابزاری وایسادند. برای همین این رمانتیک ها به شدت به عرفای ما هم نزدیکند، همان گونه که به فضا شاعری هم نزدیکند. اصلا شما بیاید تو فضا سنتی ما نگاه کنید، این هم شاهد قشنگه، همین الان بذارم رسیدم. تو فضا سنتی ما عرفان با شعر چه گرهی خورده؟
یه منزلت
داریم، نه خیلی با هم گره خورده، در حالی که ما هم شاعرهای مزخرفگو داریم تا دلتون بخواه، هم عرفایی که اصلا با شعر میانه نداشتن، ولی این دوتا خیلی با هم گره خورده. شبیه اینو شما جریان رمانتیک میبینید، هم جریان عرفا هم جریان شعرا به شدت با جریان عقلگرا مخالف دارن. شعرهای منظورم غیر عارف دارن میگم، عرفا از زاویه که شما عقلگرای فلسفی، شما با عقل خودتون دارید فلسفه شناخت نابود میکنید، شعرم اینجا هست که ما مخواهیم بدهید خوش باشیم، یعنی عقل نمیذاره ما خوش باشیم. تونستم هم دورو برسونم؟ این فضا تو فضای رمانتیک به شدت حضور داره، یعنی و بعدش غالبا کیا برای ما گزارش کردن؟ این جن روشنگری از اون رمانتیک بی خودش گزارش کردن، در که جن اصلی رمانتیک جن اون رمانتیک قبیه هست، یعنی رمانتیک هایی مثلا شبه عرفای ما. مثلا دعوای این دوتا دعوای مثلا سروش و فردیده. آی فردید ببین به هایدگر گرایش داره، هایدگر چه قرائتی میکنه، اونا در هایدگر چی میگن، چون افق بحثی هایدگر، حتی خود گادامر نگاه میکنید واقعا با این که تو کشور ما رایجه از زمین دازون فرق داره. حالا نکته اینه، ایشون باید سابقه بحثو بگه دیگه، یه تأملی میکنه تو جریان روشنگری که روشنگری ها چی آوردن برای بحث ما، یه تأملی میکنه تو جریان رمانتیک که رمانتیک ها چی آوردن برای ما، بعدش یه تأملی میکنه روی مارکس که مارکس گویی خواست بین جریان روشنگری و رمانتیک جمع کنه، هگل رو با پیشرفت روشنگری ها که ماتریالیستی بود جمع کرد. ببین مثلا رمانتیک ها غالبا ماوراگران، روشنگری ها ماتریالیستند، هگل تو افق ماتریالیست ماوراگرایی رو، هگل اصلا معروفه دیگه، میگه من هگل رو برگوزش کردم، هرم معکوسی بود برش کرد سر پایش گذاشتم، میگه من اینو اونجا بردم تو اونجا. این حالا برتانی این جلسه شاید نرسن به جلسه یاد بخواب بگم ها دور نمی بحث نستون باشه. چهارمین فصل چیه؟ چهارمین فصل میره سراغ افرادی مثل فروید، نیچه و پارتو، و تو اینا چی رو نشون میده؟ نشون میده که هر کدوم اینا کجا مخالفت کردن با روشنگری، کجا مخالفت کردن با رمانتیک. یعنی توی مارس چه عناصری از روشنگری و رمانتیک جمع شد که به درد جامعه شناسی معرفت میخوره؟ توی این فصل چهارم چه عناصری از روشنگری و رمانتیک ترد شد که ترد اونا به درد جامعه شناسی معرفت میخوره؟ تونستم برسونم منظورو؟ یعنی این من به نظر شما اگه مطالعه کنی میدونی که این چهار تا فصل ارتباطش اینه که اینا همشون قبل از بحثه، برای همین دورکی با اینجا نمیاره. دورکی میره سراغ کسی که دیگه کاملا مباشره بلافاصله بعد از دورکی داره پیدا میشه. بعد من به نظرشون میگم دورکی هم در واقع داره جامعه شناسی معرفت میگه، ولی این یکی ها نه، اینا جامعه شناسی معرفت نمیگن، اما حرفای زدن که این فضا رو مهیا کردن. اگه حال دارید تو 3-4 دقیقه من میگم دیگه، حال ندارید میگم دیگه، تمام شما رو میدارم سرف نظر کنیم ازش مشکل دارم، چون بحث خود اینا من خودم واردش میشم میدونم آش در نمیام، میدونم بیاد دارم اول جلسه بعد یک سر فقط اینا احتمال میگیرم. ببینید توی روشنگری حرف اصلی که جن روشنگری داشت صحیح بود، آها تو دادم میریم توش طولانی میشه، من از اینش بیترم.
ها
و
امیر میشه میگه مزرد شما میخواه توضیح بدید؟ روشن برای من یه مطالعه پس دوستان بکنه، ما دیگه سر این معطل نشیم،
مطالعه جزوه بخونیم یا رو کتابه
محال دیگه خیلی، شما جزوه ها رو بخونید حتما، اونو بخونید که ساده
هست همراه
تو یه میام مطالعه همراه نیستم بخونید بیا اون جزوه خیلی ساده گفتم، اما اگه بخواید مطلب عمیقش بخونید کتاب هم بخونید،
مثلا کتاب اگه هدیه بدی دوستان
عمیق‌تر بشه، شما بدید هر جا میتونید بردارید هدیه بهش بدید.